رجوع به صغیر، رضایت به او، به این که چون پدر در اینجا در واقع طرفین واقع میشه، از یک طرف اصیل، از یک طرف ولی، داره پول رو میده و تضمین میکند، از جانب صغیر هم زمان را قبول میکند، از این ور خودش مباشرتا داره این کار را انجام میده، اصالتا داره این کار را انجام میده، از طرف مقابل ولایتا. پس رضایت پدر به این که چنین اتفاقی بیفتد به منزله رضایت مولا علیه هست. این از این بابه، از باب این که فعل پدر عرض شود که از باب ولایت. اما اگر این پدر نبود، اجنبی بود، اگه اجنبی آمد دین منو داد بدون اینکه از من اخذ رضایت کرده باشد، هیچی من نگفته، رفته سرخود دین منو داده، بعد آمد یخه منو گرفت، من دین تو رو دادم، حالا پول آن بده، اصلا فرض کنید به قصد رجوع هم داده اون موقع، آیا اینجا حق رجوع داره؟ اگر بگیم قصد رجوع نازل منزله اذن است، در اینجا هم باید بگیم نازل منزله اذن است، در اجنبی هم باید بگیم، در حالی که این نمیشه گفت قصد رجوع نازل منزله اذن نیست، من میگم تو بی خود رفتی از طرف من قرض دادی، کی گفت بود به تو؟ من به تو اجازه ندادم بری قرض من دادی. اگه به خودم بود میرفتم مثلا یه کاری میکردم که مثلا ذمه منو ببخشه، ابرا کنه، کی به تو اجازه داده بود بری قرض منو بدی؟ لذا نمیشه گفت قصد رجوع به منزله اذن است. بله در مورد پدر اگر بگیم، اون وقت فعل در واقع پدر دارد جانب مولا علیه اذن میدهد در این کار، از باب این که ولی است. علامه در ادامه مطلب خودش یه جمله ای داره چند خط بعد، میفرماید الحق عندنا انه لا یرجع لانه اداء مال وجب علیه بالشر. صاحب جواهر اینطور برداشت کرده که ایشون داره فرق میذاره بین رجوع در جایی که پدر ضامن شده باشد به قصد رجوع، با رجوع در جایی که ادا کرده باشد به قصد رجوع. فکر کرده علامه میخواد بگه اگه ضامن شده به قصد رجوع میتواند رجوع کند، اما اگر ادا کرده به قصد رجوع حق رجوع ندارد. بعد اشکال گرفته به علامه، فرموده بین این دو مقام فرقی نیست، چرا شما چه این فرقی گذاشتی؟ اما علامه فرق بین این دو مورد نذاشته، البته صراحتا این مطلب رو نگفته در ضمن کلماتش، شاید همین سبب اشکال شده، اما ظاهر این است که این حرفی که اینجا داره میگه، این حرفی که فرموده در اینجا مربوط به جایی است که زمان قهرن بر عهده پدر آمده باشد. در مورد فرضی که پدر زمان قهری ندارد نگفته، در مورد فرضی که پدر زمان قهری دارد فرموده الحق عندنا انه لا یرجع. فلذا ایشون در کلام اولی که ازش نقل کردیم صراحتا فرمود فلو غرم رجع انکان قصد الرجوع، این حرفو داشت خودش اصلا، اگر ادا کنه به قصد رجوع حق رجوع دارد. پس این کلام دوم ایشون مربوط به موردی است که بچه فقیر باشد، در این صورت گفتن اگر پدر ادا کرد، بعد از ادا حق رجوع را ندارد ولو قصد رجوع داشته باشد در حین ادا. چرا؟ گفتم برای اینکه این زمان قهری است، شارع بر عهده او گذاشته. حالا که شارع گذاشته دیگه حق نداره بگه من میدم و بعد پس میگیرم. حرف ایشون هم درسته، اما نه به اطلاقش. اطلاق شما اشکال داریم. همین چند خط قبل عرض کردیم خدمتتون، چند دقیقه قبل بهتون گفتیم که اگر پدر شرط کند در ضمن عقد که ضمان وی در برابر عوض باشد، این شرط نافذه، حتی اگر بچه فقیر باشد. همانطور که اگر شرط کند که اصلا ضامن نباشد، خود علامه قبول کرده که این شرط نافذه. اما آخرین مسئله‌ای که وجود داره در این مطلب، قبل از اینکه برسیم به مطلب بعدی، این است که روایاتی که داشتیم همش در مورد پدر بود. آیا جد هم به پدر ملحق است یا نه؟ علامه در قواعد فرموده جد ملحق است به پدر. کاشف اللسان اشکال کرده، گفته فیه تأمل. صاحب جواهر اینطور فرموده لا یخفا ان مورد النصوص الاب و فی التعدی الی الجد و ان علی وجهان من کونهی ابن حقیقتن بل ولایته اقوا من ولایت الاب فی بعض المواضع و من مخالفت الحکم للاصول فینبغ الاقتصار فیها للمتیقن خصوصا والمنساق من هنا الاب. میفرماید که دو وجه دارد. یه وجه این است که بگیم جد لفظ اب حقیقتا بر جد صدق میکند، پس در واقع اگر روایت گفته اب، جد یکی از افراد اب است، چون صدقش صدق حقیقی است، پس شامل میشود، به اطلاق خود شامل میشود، روایت شامل. وجه دومش این است که بگیم نه، این حکم خلاف اصل است. این که زمان قهرن بر عهده کسی بیاد که ازدواج نکرده، ازدواج رو کسی بکنه، زمان بیاد بر عهده کسی دیگه، این خلاف اصله. باید به قدر متیقن اکتفا کرد، خصوصا که در اینجا اون چیزی که انسباق دارد به ذهن اب است. بل فی المسالک منع کونه ابن حقیقتن ولذا یصح صلبه عنه. شهید ثانی در مساله گفته اصلا ما قبول نداریم که اب حقیقتن بر جد هم صدق کند. چرا؟ میگه برای اینکه امکان دارد بگیم هازا جد لا ابن، صحت صلب داره. وقتی صحت صلب دارد پس معلوم میشه که اب حقیقتا بر جد صدق نمی کند. و مطلق الاستعمال اعم من الحقیقه. اما اینکه در بعضی از موارد به جد اب گفته شده، میفرماید استعمال اعم از حقیقت و مجاز، شما از استعمال نمیتونی استفاده بکنی که این استعمال استعمال حقیقی است، ممکنه مجازی باشه. و انکان فیه ما فیه، البته ایشون میگه من خودم این حرفو قبول ندارم و ادعای ایشون این است که پدر لفظ اب بر جد هم حقیقتا صدق میکنه. عرض شود که حقم در این مسئله با صاحب جواهر، این حرفی که آخرش فرمودند. دلیل این که چرا جد به پدر ملحق است و سابقا ما در مسئله اسباب التحریم در قسم اولش در بحث نسب مفصل اونجا صحبت کردیم، روایت‌های زیادی هم وجود داشت که اونها دلالت میکرد بر این که جد حقیقتاً اب است. بنابراین اشکالی در شمول روایات وجود نخواهد داشت. روایات شاملن، وقتی روایات شامل شدن دیگه اطلاق هم دارن، پس دیگه اقتصار به قدر متیقن وجهی ندارد. شما در برابر روایتی که اطلاق دارد که دیگه اخذ به قدر متیقن نمی کنی. اخذ به قدر متیقن در جایی است که دلیلی نداشته باشی که تعمیم ازش بتونی استفاده کنی. وقتی دلیل وجود دارد، اطلاقی وجود دارد، دیگه اخذ به قدر متیقن وجهی ندارد. عرض کردم اونجا مفصل ما صحبت کردیم، الان دیگه بخوایم واردش بشیم این خودشه که دو جلسه بحث. حالا رجوع کنید ببینید اونجا با ما بحثشو گذاشتم، روایتهایی اصلا آوردیم. مثلا یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، در مورد اینکه میفرماید پیغمبر حقیقتا پدر امام حسن و امام حسین بوده، نه اینکه مجازن بهش میگم پدر. وقتی میگم پدر حق از باب حقیقته نه از باب مجاز. اونجا اصلا روایت داریم. عرض شود که حالا عرض میکنم، حالا ممکنه این مسئله به ذهن برسه که در باب ولایت یه مسائلی هست، مثل اینکه اولویت با کدام است، با پدر است یا با جد است، اگه تعارض پیدا کردن کدام مقدم است و امثال اینها. حالا در اینجا چی میگیم؟ بالاخره زمان بر عهده پدر میاد یا بر عهده جد میاد یا شریکن، چجوریه؟ روایات صراحت در این داشتند بعضیاشون که زمان بر عهده کسی است که انکاه کرده. حالا در بین پدر و جد هر کدام انکاه کرده باشند زمان بر عهده اوست. اگر شراکتن این کارو کرده باشند، یعنی انکاه اسناد به هر دو داشته باشه، هر دو زامن در عرض هم، هر دو زامن با همدیگه توافق کردن از اول تا آخر، همه کار رو با همدیگه انجام دادن. یعنی نمیتونیم بگی فقط این فعل پدر بود یا فعل جد بود، فعل هر دو بود. حالا اون فقط بحث صیغه که نیست که، حالا اون صیغه ممکنه هر دوشون وکالت بدن به شخص ثالث بگن تو بخون، این که میشه، لازم نیست که یه نفرشون صیغه بخونه. شخص ثالث هم از پدر اجازه گرفته هم از جد، بعد صیغه رو خونده.
این الحاق جد و پدر از اون شبهات مفهومیه این هست که خود شارع حدود سهولشون بیان کرده، درسته؟ یعنی رجوع به عرف، چون در شبهات مفهومی میگن رجوع به عرف میشه دیدیم، ولی اینجا چون مسئله تعبدی شرعیه از شبهات مفهومیه که شارع خودش،
نه این که حالا لغتن هم صدق نکند، این اشکال میگیرم برش. اون مثلا اون شعره هست که چیه میخوندید توی چیز؟ ابنا اونا بنو چیه؟ ابنا اونا بنو ابنا اونا و چیه؟ چیزی هست؟ یادم رفت شعره. اون اصلا دیگه روایت که نیست که، میگه بچه ما کیه؟ بچه های بچه هامون، بچه های پسر هامون بچه ما. این داره مجاز میگه یا حقیقت میگه؟ بله، اما اینجا معلومه که داره از باب حقیقت میگه، میگه حقیقتا این بچه ماست. حالا ساعت سلب هم جوابایی داره که سابقا عرض کردیم گفتیم، حالا اونجا انشالله مراجعه کنیم. خیلی خوب، اگه شک کردی مخزه به اطلاق نمیتونیم بکنیم دیگه، اخذ به اطلاق نتونستی بکنی باید قدر متیقن بگیر. خیلی خب، این کل بحث ما در مطلب اول. اما مطلب دوم در این خصوص است که حالا پدر آمد و مهر را داد، بعد بچه بزرگ شد، قبل از دخول طلاق داد، این زن باید نصف مهر رو برگردانه. به کی برگردانه؟ به اون کسی که مهر رو داده، به پدر، یا به این زوج؟ به کدومشون نصف مهر برمیگرده؟ این انشاءالله جلسه بعد اگر عمری باشه بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.